بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه و نستعین انه خیر ناصر و معین و الصلاة علی رسول الله و آله الطیبین الطاهرین و اللعنت الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ابتعثه الله تعالی اتماما لامره و عزیمتا علی امضاء حکمه و انفادا لمقادیر حتمه. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در این بخش از خطبه که شهادت به نبوت پدرشون پیامبر بزرگوار حضرت محمد صلی الله علیه و آله دادند، چند نکته رو راجع به نبوت بیان فرمودند که یکی از نکات مربوط به فلسفه بعثت هست که بخشیشو در جلسه گذشته عرض کردیم و بخشی در این جلسه، و نکته بعدی فضای بعثت هست، یعنی پیامبر در چه فضایی مبعوث میشه و به رسالت برانگیخته میشه، و سوم ثمره و نتیجه این بعثت چی بوده. خب ابتدا بحث فلسفه بعثت، خدا برای چی پیامبر رو فرستاد و مبعوث کرد. بیان می‌فرمایند که ابتعثه الله تعالی اتماما لامره. ابتدا طبق روش همیشگی واژه ها رو معنا کنیم. ابتعاث، ابتعثه از ابتعاث میاد، باب افتعال هست، از ریشه بعث گرفته میشه. بعث به معنای فرستادن هست. بعثهو یعنی فرستاد. بعث جیشن یعنی سپاهی رو فرستاد به یک جایی. و معنای دوم برانگیختنه، یعنی کسی رو از جایی بیرون آوردن. در مورد مردگان داریم که بعث الله الموتا فی قبورهم، یعنی خداوند مردگان رو از قبرشون بر می انگیزاند. یعنی چی؟ یعنی بیرون میاره. یکی از اسامی روز قیامت یوم البعث، یعنی روزی که مردم برانگیخته میشن، یعنی بیرون میان از اون فضای بسته و قبری که داشتن به فضای جدیدی به نام قیامت و صحرای قیامت حضور پیدا میکنن. اینجا ابتعثه به معنای همون فرستادن، یعنی خدای تبارک و تعالی پیامبر رو فرستاد، یا اون حقیقتی که در پشت خلاصه پرده بود بیرون آورد و او رو نشون داد. منتها به باب افتعال که رفته، در واقع زیادتی رو میرسونه و تأکید بیشتر رو میرسونه در مورد این امر. خب خدا او رو فرستاد برای چی؟ اتماما لامرهی. خداوند میخواست امر خودش رو با ارسال پیامبر اتمام بکنه. کلمه اتمام، وقتی ما میگیم چیزی رو تمام کردن، هم در مورد کمیات وجود داره، یعنی چیزایی که قابل در واقع اندازه گیری هستند. مثلا میگیم که تعداد مثلا کتاب ها رو اتمام کرد، یعنی تعداد و مقدار رو کامل کرد، به تمامیت رسوند. هم در مورد اتمام کمیات و مقادیر و اندازه ها وجود داره، هم در مورد کیفیات هم وجود داره. یعنی یک چیزی واسه یک محصولی وقتی کیفیت بهتری رو پیدا میکنه، درش واژه اتمام اطلاق میشه. یعنی اون کیفیت قبلی ناقص بود، اون ورژن و نسخه قبلی ناقص بود، حالا یک نسخه کاملتر و یک کیفیت تمامتر و بهتری رو در واقع داریم ارائه میدیم. خب اینجا بیان میشه که خداوند برای اینکه امر خودش رو اتمام کنه پیغمبر رو آورد. سوال بعدی این است که امر خدا چیه که حالا با اومدن پیغمبر اون امر دیگه به عالی ترین درجه خودش میرسه، چون اوامر الهی به تدریج در طول زمان نازل میشه. همون گونه که در مقام تعلیم هم اینجوریه، هیچ وقت معلم نمیاد اون مسئله نهایی رو در ابتدا بگه، نرم نرمک گفت شهر تو کجاست، آرام آرام باید آموزش داده بشه. اون تعلیم ابتدا مسائل ابتدایی و ساده رو آموزش میدن، یواش یواش میره تا مسائل بالاتر و نهایی تر. امر خدام اینجوریه، ابتدا امر الهی، که حالا امر خدا چی هست باید در موردش صحبت کنیم، امر خدا به تدریج میاد و ظهور و بروز پیدا میکنه و در زمان پیامبر این امر به اتمام میرسه، به اون نهایت خودش، به اون کمال خودش بروز پیدا میکنه. حالا امر خدا چیه؟ شبیه این عبارت هم تو نهج البلاغه آمده که حضرت امیر میفرماد خداوند ارسله لانفاذ امره، یه جا داره لانجاز عدته، یه جا داره تمام نبوت. خداوند پیغمبر رو برای اینکه امر خودش رو تنفیذ کنه و اجرا کنه پیغمبر رو فرستاد، برای اینی که وعده خودش رو حتمی کنه پیغمبر رو فرستاد، و برای اینکه نبوت به تمامیت برسه پیغمبر رو فرستاد. اینم در نهج البلاغه اینها اومده. حالا این امر خدا چی بود که با آمدن پیغمبر این امر میخواد به کمالیت و تمامیت برسه؟ این همون امر رو برخی از شارحین این خطبه عبارت از حکمت آفرینش گفتن. گفتن که خدا برای چی آدم رو آفریده؟ برای که عبادتش کنن دیگه. حالا برای اینی که اون عبادت به نقطه اوجش برسه، اون معرفت به نقطه اوجش برسه، نیاز داره به یک پیغمبری که عالی ترین درجه معرفت و زیباترین و خالصترین شکل عبادت رو به انسانها بیاموزه. پس برای اینکه امر الهی، منظور از امر الهی چیه؟ یعنی همون امری که فرمود و به خاطر اون امر آفرینش تحقق پیدا کرد، و اون امر این بود که انسانها به معرفت و عبادت برسن. این نکته رو که مراد از امر الهی همون فلسفه خلقت که معرفت الله و عبادت الله باشه، این فلسفه بعثت هم شده. این هم حضرت امیر در نهج البلاغه دارن که خداوند تبارک و تعالی پیامبر اکرم و فرستاد تا مردم رو از بندگی بت‌ها به بندگی خدا ببره، که بندگی خدا هدف خلقته، از اطاعت شیطان به اطاعت خدا ببره که هدف خلقته. لیعلم العباد ربهم بعد از جهلوه، مردم بعد از که نسبت به خدا جاهلن نسبت به خدا عارف بشند و معرفت پیدا کنند. اینم هدف خلقته. پس این امر الهی که عبارت باشه از فلسفه خلقت، که فلسفه خلقت معرفت خدا و عبادت خداست، با آمدن پیغمبر این معرفت و این عبادت اتمام میشه. یعنی انبیاء گذشته اون درجات پایین تر از معرفت الهی رو ابلاغ کردند و در عبادت باز بسیار پایین تر نسبت به امت اسلام اعلام شده. اون چه که توسط پیامبر چون شرایطش فراهم شده و پیامبر خاتم هم هست میخواد ابلاغ بشه، اون بهترین درجه معرفت به خدا و عالی ترین نوع و نمونه عبادت رو او میخواد ابلاغ بکنه. لذا هست که حضرت امیر در نامه سگ میفرمایند که لم ین به احدون ان الله مثل ما ان به ابه رسول، اون گونه که رسول الله از خدا خبر داده و معرفت الهی رو نشون داده، هیچ کسی چنین خبری نداده و چنین معرفتی رو به انسانها نداده است. پس خداوند برای اتمام امرش رسول خدا رو فرستاد، یعنی رسول اومد که دیگه آخرین حرف رو در زمینه معرفت و آخرین در واقع مدل و شکل عبادت رو به انسانها بیاموزه، که این رو پیغمبر باید انجام بده. یعنی کسی که خودش به این نشان دهنده از مقام پیامبرم هست، خود او به این نقطه رسیده است که میتواند عالی ترین درجه شناخت رو و عالی ترین عبادت رو انجام بده، پس مأمور به ابلاغ این عالی ترین هستش. ولذا تا خود او به این نقطه از شناخت و معرفت نرسه نمیتونه ابلاغ بکنه. این رو من در بعضی جاها در درس های نهج البلاغه و صحیفه اشاره کردم که در آیات شریفه قرآن اگر نگاه بکنیم، انبیاء الهی از خدای واحد صحبت میکنند، اما رسول خاتم از خدای احد حرف میزنه و بین واحد و احد فرقه. یعنی اونها میامدن میگفتن که شما به جای اینکه از بت‌ها و خداهای گوناگون تبعیت بکنید و عبادت بکنید، بیاد از اونا رو بذارید کنار، نفی کثرت بیرونی میکردن و از خدای واحد اطاعت کنید و عبادت او رو بکنید. اما رسول خدا اومده از خدای احد میگه. احدیت معنای فوق العاده بالایی است. خدا در اینی که واحدم هست، احدم هست. یعنی در این حال که بیرون از وجود او، حالا این کلمات در تسامح هستش، این است که در جنب او خدای دیگری نیست و کثرت بیرونی رو نفی میکنه، تعدد بیرونی رو نفی میکنه، در احدیت کثرت و تعدد درون رو هم نفی میکنه که خدا درون ذات او تعدد و تکثر و ترکیب و امثال اینها نیست. علمش عین قدرتش، اولیتش عین آخریتش، ظاهریتش عین باطنیتش، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، و معارف عمیق و عجیبی که از درون مسئله احدیت بیرون میاد، که احدی در سوره توحید بعد از احد صمدیت خدا رو مطرح میکنه، که لازمه احدیت صمدیت، صمد یعنی پره، یعنی هیچ نقصی، هیچ خلعی، هیچ نیازی در اونجا راه نداره. بالاخره مطالب عظیم توحیدی رو که تنها رسول به درکش نشسته، او در واقع مأمور به ابلاغه. کسی میتونه برای اینکه خداوند اون معارف رو عین یک معلمی که میخواد درس بده آروم آروم درس میده، در کلاس انبیاء گذشته که درس های اولیه توحید و عبادت داده شده، اما در کلاس پیامبر خاتم کلاس خیلی بالاتره، چون خود رسول الله و کتاب رسول الله مهیمن از بر همه کتاب های انبیاء گذشته است و خود او هم مهیمن بر همه پیامبران هست و بر همه اونها عظمت وجودی او روشن و آشکاره. او باید به این درک توحید بشینه، بعد حالا مأمور ابلاغ این توحید بشه. پس امر خدا که مسئله توحید باشه، معرفت باشه و عبادت باشه، اتمام این امر به نبی خاتم شده. بعضی ها گفتن منظور از اتمام امر خاتمیت رسول الله هست، یعنی خداوند امرش رو میخواد اتمام کنه، یعنی خاتمه بده، که با پیامبر اسلام نبوت خاتمه پیدا کرد، که همین هم در نهج البلاغه داره، تمام نبوتهی، یعنی اون دیگه پایان نبوت و تمام نبوت و کمال نبوت به حضرت باشه. اما به نظر میاد اون احتمال اول که شرحش دادیم مناسب تر باشه. اما نکته رو اینجا میخوام عرض بکنیم. به اون نکته این هستش که حضرت صدیق طاهره کلمه فلسفه بعثت پیامبر رو اتمام امر الهی گفته که توضیحش دادیم. اینجا یک اشاره است، یک تلمیح است به یک نکته مهم، و اون نکته مهم این هست که دین خاتم به وسیله ولایت علی ابن ابی طالب به اکمال رسید، و اگر علی رو جدا بکنیم اون دین ناقصه. لذا الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. وجود پیامبر، دین اسلام، نعمت الهیه، نعمت کامله الهی است از این نسبت به انبیاء گذشته و امم گذشته. حالا این نعمت، این دین با ولایت علی به اکمال میرسه و اون روز روزی است که دین کامل شده و تمامیت رسیده. یعنی اگر علی رو برداریم که عالم به قرآنه، عالم به مجموعه هدایت هست، معلم مجموعه هدایت هست، قرآن مسیری رو طی خواهد کرد که در این 14 قرن طی کرده. افرادی که اون بینش رو درک رو نداشتن اومدن قرآن رو تفسیر کردن، انواع برداشتای سطحی و ظاهری و انواع مکتبهای انحرافی از درونش بیرون اومد. این نتیجه این بود که کتاب رو از معلمش جدا کردند. کتاب با معلم قابل فهمه، لذا معلم متمم و مکمل کتابه، علی مکمل هست، وسیله اکمال دین هست. اگر اون چه که رسول الله ابلاغ کرده که خود او فهمید و این فهم به علی منتقل شد، ولذا علی اگر کنار گذاشته بشه چه کسی است که قرآن رو بفهمه تا بخواد دین رو بیان بکنه؟ علیون مع القرآن و القرآن مع علی، علی با قرآنه، قرآن با علی هستش. انا مدینه العلم و علیون بابها، شهر علم منم، علی در آن شهره. هر کی میخواد وارد این شهر بشه از درش باید وارد بشه. یعنی از کانال علی ابن ابی طالب ما به اون فهمی میرسیم که برای رسول الله از آیات قرآن بود و به فهم درست از مجموعه هدایت نائل میشیم، و تا فهم درست نداشته باشیم راه درست انتخاب نمی کنیم. هدایت فرع فهم است. بعد از برون رفته از جهالت که بصیرت باشه، برون رفته از ضلالت که هدایت هست، اتفاق میفته. نتیجه این است که این کلمه به بعثت برای این بود که امر الهی به اتمام برسه. امر الهی معرفت الله و عبادت الله، و معرفت الله و عبادت الله توسط رسول ابلاغ شده. اونی رو که کامل مسئله رو گرفته علی است، و لذا از در خونه علی ابن ابی طالب و اهل بیت طاهرینش باید دین رو انسان بیاموزه که اونها مایه اتمام و اکمال دین هستند. و بعد حضرت بیان میکنند و عظیمتن علی امضاء حکمهی، خداوند تبارک و تعالی پیغمبر رو فرستاد به دلیل دوم، جهت دوم، عظیمتن علی امضاء حکمهی، یعنی خداوند حکم خودش رو میخواست امضا بکنه. عظیمت یعنی تصمیم گرفتن، عظیمت به معنای تأکد اراده هست. عزم میگیم بر چیزی عزم کرد، یعنی ارادش قطعی شد. یه موقع ما یه چیزی رو اراده کردیم، یعنی میخوایم، اما این خاص رو به جریان ننداختیم، به او عزم نمیگن. زمانی که این خاص به جریان بیفته بهش میگن عزم. خداوند عزم کردش، یعنی خداوند تبارک و تعالی قصد نمود و اراده حتمیه او تحقق گرفت که حکم خودش امضا بکنه. حکم خودش امضا کنه یعنی چی؟ حکم خدا، واژه حکم رو ابتدا معنا کنم تا بگیم حکم خدا چیه. حکم در لغت به معنای منعه. چون وقتی ما حکمی، قاضی حکمی صادر میکنه، در واقع منع میکنه از اختلاف با حکمش، منع میکنه از اینی که این حکم رو بردارن. پس در واژه حکم منعی خابیده، منع وجود داره. حکم خداوند تبارک و تعالی در فارسی میگن فرمان الهی، امر الهی، دستور الهی. اما این دستور الهی یک کلمه منع توش خابیده، با این است که این حکم پروردگار به نحوی است که منع میکنه از هر گونه مخالفت، از هر گونه در واقع نظر دیگری دادن. لذا هست که در آیات هم داره اگر کسی بر غیر حکم خدا حکم بکنه، اولئک هم الکافرون، فاسقون، ظالمون، اینا کافرن، اینا فاسقن و اینا ستمگرن. خب معنای حکم الهی چیه؟ نکته اولی که باید توجه داشت که حکم الهی بر اساس حکمت الهیه و بر اساس مصلحت محکومان علیه هستش. یعنی خداوند اگر حکمی میکنه، در این حکم حکمتی نهفته است، در این حکم حسنی و زیبایی نهفته است که این حکمت و این زیبایی به مصلحت و منفعت و سعادت اون کسی است که حکم برای او تشریع شده، این حکم برای او معین شده. خب این واژه که روشن شد حکم یعنی چی و اینی که حکم خدا بر اساس حکمت خودش و مصلحت فردی که میخواد حکم انجام بده هست، حالا میخوام بگیم این حکمی که خدا تصمیم گرفته و اراده کرده امضا بکنه حکمو، یعنی این حکمو به جریانش بندازه و قطعی و حتمی بکنه، این حکم چی هستش که با پیغمبر میخواد اتفاق بیفته؟ خداوند تبارک و تعالی وقتی حضرت آدم رو و حوا رو از بهش راند و همچنین شیطان رو، به اینا گفتش که هبوط بکنید و اینا اومدن به زمین، فرمود اما یأتینکم منی هدای، حالا من هدایتم سراغ شما میاد، فمن تبع هدای، هر کی از هدایت من تبعیت کنه دچار گمراهی و شقاوت و تیره بختی نمیشه، فلا یضل ولا یشقا. خب هدایت الهی احکام الهی است، حکم پروردگاره. پس در واقع خداوند اون حکمی رو که برای هدایت انسانها گفته، اون حکمی که در طول تاریخ قبل از پیامبر دستخوش تحریفاتی شده، حالا این حکم به طور روشن بیان میشه و حکمهای دیگری که گفته نشده گفته میشه و با بیان این احکام و انجام این احکام توسط بندگان خدا، انسانها به چی میرسن؟ به سعادت الهی میرسن. و من احسن من الله حکما، چه کسی از خدا حکمش زیباتره؟ اون حکم و اون امر الهی که در اثر تبعیت او انسانها به جزء امت پیامبر خاتم میشن و به غایت القصوای سعادت میرسن، اون حکمو خدا به وسیله این پیامبر چه میکنه؟ امضا میکنه و ابلاغ میکنه و انفازن لمقادیر حتمهی. کلمه انفاز تنفیذ زیاد میگه فلان حکم تنفیذ شد. واژه انفاز در اصل لغت عبارت هست از این که وقتی تیر از کمان خارج میشه بهش میگن نفذ از سهم، یعنی تیر از کمان خارج شد و بیرون رفت. پس در کلمه نفذ یک نوع ارسال و اخراج و ورود در چیز دیگری وجود داره. وقتی ما میگیم مثلا امرش نافذه، یعنی امر از آمر بیرون اومد و این امر در جهت حتمیت و قطعیت چی شد؟ ورود پیدا کرد، نفوذ پیدا کرد، تنفیذ شد، یعنی دیگه کسی جلوشو نمیتونه بگیره، مثل تیر که از کمان خارج شد دیگه کسی جلوشو نمیتونه بگیره، میخوره به اون هدف. لذا خداوند برای انفازن لمقادیر حتمه، برای اینکه تقدیرات حتمی خودش رو تنفیذ بکنه، یعنی چی؟ یعنی تقدیراتی که در علم الهی بوده، مستور بوده، حالا بیرون اومده و تحقق خارجی گرفته و جاری شده و عملی شده. پس خداوند تقدیراتی کرده که این تقدیرات حتمی با آمدن پیامبر بزرگوار اسلام صورت تحقق خارجی به خودش میگیره. حالا تقدیر حتمی چیه؟ باز متاسفانه شارحین از این کلمه تقدیر که اومده وارد بحث جبر و اختیار شدن که هیچ ربطی به اونجا نداره. توضیحش اینه، تقدیرات خدا یعنی اون چیزی که خدا تقدیر میکنه، یعنی معین میکنه، به قول معروف می نویسد سرنوشت رو، این تقدیرات دو قسمه. یک قسمش حتمیه، یعنی قابل تغییر نیست، قابل محو نیست. یک قسمش حتمی نیست و قابل هست که تغییر پیدا کنه. مثل اینکه خداوند مقدر میکنه که کسی روزیش کم باشه، این طرف میره صله رحم میکنه، صدقه میده، کار خیر میکنه، دعا میکنه، خدا روزیشو تغییر میده. این تقدیر رو، گرچه خود این تغییرم یه نوع تقدیره، یعنی خدا اینجوری مقدر کرده که من یک سری از چیزا رو حتمی قرار دادم، یه سری از چیزا خود من اینگونه مینویسم که معلق باشه، اگر چنین کرد بلا رو دفع میکنم، اگه نکرد نمیکنم، اگه دعا کرد روزیشو زیاد میکنم، اگه نکرد نمیکنم. به این میگیم تقدیرات غیر حتمی. و مسئله بعد که این تقدیرات غیر حتمی کاری به موضوع انسان اینها نداره. یه مسئله دیگه در تقدیرات هست که گاه تقدیرات در عرصه عالم تکوین کاری به انسان نداره، در عرصه عالم تشریع خدا مقدر کرده اینقدر پیغمبر بیاره، خدا مقدر کرده کتابی پیغمبری بده نده، احکامی بده او این زجرا رو بکشه، این مدت توی مردم باشه، اینا تقدیرات حتمی الهی است که ربطی باز به انسان نداره، یعنی به انتخاب انسان نداره. اما در مورد خود انسان این مطلب به اشاره به او نداره. آمدن پیغمبر جزء تقدیرات حتمی است نه غیر حتمی، و از طرفی این تقدیرات حتمی مربوط به یک نظام دیگری است. پس بحث جبر اختیار مطرح نیست اینجا که حالا پس اگه خدا حتمی تقدیر کرده من اینجا چه انتخابی دارم. نه، اصلا رابطه ما داره صحبت نمی کنه، رابطه به این که من خوب باشم یا بد باشم صحبت نمی کنه. در اون زمینه خداوند تبارک و تعالی بله امر حق این است که در اون زمینه خدا مقدر کرده، اینگونه تقدیر کرده که انسان‌ها آزادانه و از روی اراده خودشون سرنوشت خودشون تعیین کنن. تقدیر اینه، تقدیر نکرده فلانی خوب باشه، فلانی کافر باشه، فلانی مؤمن باشه، تقدیر کرده که فلانی با انتخاب خودش مؤمن باشه. لمن شاء یکفر و لمن شاء یؤمن، میخواد مؤمن باشه میخواد. تقدیر من این است که او آزادانه و آگاهانه و با اراده و با انتخاب خودش رای خودشو بره. در عرصه انسان‌ها تقدیر این گونه است و هیچ منافات هم با جد تقدیر حتمی هم است، یعنی این گونه خدا تقدیر کرده که انسان با اراده خودش سرنوشت خودش رو رقم بزنه و این جبر اینجا پیدا نخواهد شد. خب نکته ای که اینجا حالا میخوام عرض کنیم این است که آمدن پیغمبر برای این بود که خداوند مقادیر حتمی، یعنی اون قضا و قدر و اون تقدیر قطعی و حتمی خودش رو تنفیذ کنه، تحقق خارجی بده. حالا اون تقدیر حتمی خداوند چی بوده؟ اون مقدر حتمی و قطعی پروردگار چی بوده؟ این بوده که زیباترین موجود خلقتش رو به نمایش بگذاره و اون کسی که در اوج بندگی، در اوج اخلاص نشسته، این تابلو رو به انسانها نشون بده تا انسانها در جاذبه این زیبایی و به تبع او به کمالات برسن. ان کنتم تحبون الله، اگه عاشق خدایید، فتبعونی، تبعیت از رسول بکنید، یحببکم الله، اون موقع محبوب خدا میشید. این تقدیر الهی که انسانها به محبت برسند، اهل محبت بشند، منوط به این است که فردی که در تمام محبت نشسته جلوشون ظاهر بشه و با دیدن این تام در محبت، به پیروی او انسانها به محبت الهی نائل بشن. و لذا این نکته هست که خداوند تبارک و تعالی پیامبر رو برای اینی که امر خودش را، حکم خودش را، تقدیرات حتمی خودش را تحقق خارجی بده، پیامبر فرستاد. پس پیامبر کسی است که این سه چیز رو، امر و حکم و تقدیر حتمی خدا رو، به وسیله پیامبر تحقق پیدا میکنه. که اون اینها بودند، جمع‌بندی کنم: یک، با آمدن او دستیابی به اون معرفت اعلای توحیدی، دستیابی به اون عبادت خالصانه و زیباترین شکل عبادت، دستیابی به حکم ناب و عالی و اون احکامی که انسانها رو سریع به اوج میرسونه، و نیز تقدیرات حتمی الهی که اصلی ترین تقدیر الهی این که انسانها اهل محبت بشند، و به تعبیر حضرت امیر داره که خداوند اسلام رو، ستونهاش رو بر محبت الهی قرار داده. پس هدف نهایی بحث محبته. لذا امام سجاد هم در دعای اول دارن: بعثهم الی سبیل محبته، مردم رو به راه محبت خودش میکشانه. و قرآن میگه یحبهم و یحبونه، رضی الله عنهم و رضوا عنه، مقام محبت، مقام رضایت، اون هدفی است که از دل معرفت توحیدی، از دل عبادت بیرون میاد. یعنی نتیجه عبادت و معرفت رسیدن به مرحله محبت و رضایت هستش. اون وقت اینها با بعثت چنین شخصیتی و چنین فردی که خودش هم به اون درک عالی نشسته و میتونه ابلاغ کنه، و هم خودش در اون اخلاق متمرکز شده میتونه نشون بده. من این رو باز عرض کنم، شما یه مقایسه کنید، پیغمبران همه نور واحدن، اما برخی از برخی برتری دارن. شما نگاه کنید، مثلا حضرت نوح در این حال وقتی مردم کافر میشن، اون نفرین میکنه و نفرینش هم بجاست و خدا اجابت میکنه، اما رسول الله وقتی اذیتش میکنن، او رو دعا میکنه براشون. پس این اومده عالی ترین و مرتفع ترین درجه اخلاق رو نشون بده، خودش هم دارای این اخلاق باید باشه، در این مرحله باید باشه که خلق عظیم داره و دو سر حلقه هستی رو به حقیقت به هم تو پیوستی. او تنها کسی است که تمام کمالات رو در خودش جلوه داده، و لذا هست که تمام در معرفت، تمام در عبادت، تمام در اخلاق، تمام در محبت. این میتونه اسوه و الگوی جامعه بشری تا قیامت بشه. اون آخرین حرف رو زده است. خب این تا اینجا داد مورد فلسفه بعثت، اما فضای بعثت، حالا این پیغمبر با این عظمت تو چه فضای اومده و چه تحولی تو اون فضا ایجاد کرده در جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.